ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و گزارش داریم در این برنامه از وضع کابل پس از عملات خونین انتحاری دیروز در این شهر و نگرانی مردم از بابت تکرار چنین حملات و سایر تحولات افغانستان و جهان هم میپردازیم. اما نخست به خبرها گوش دهید. خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
مقامات داخلی افغانستان میگویند که در قریه ریگناوی ولسوالی خانشین هلمند مقدار 1100 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. شیوع مرض ناشناخته در ولایت بدخشان و در خبرهای جهان میشنوید. در حالی که زنده ماندگان زلزله هایتی منتظر کمک های بین المللی هستند، پایتخت آن کشور شاهد هرج و مرج و خشونت ها بوده است. این هم تفصیل خبرها. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که در قریه ریگناوی ولسوالی خانشین هلمند مقدار 1100 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. جنرال محمد داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید در پیوند با این قضیه یک تن را نیز دستگیر نمودند. وی میگوید که در ولایت کندهار نیز مقداری از تریاک را ضبط نمودند. همچنان به اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی مقدار 636 کیلوگرم آمونیوم نایتریت در ولسوالی ناوه هلمند کشف و از بین برده شده است. آمونیوم نایتریت مواد کیمیایی است که دهقانان در زراعت از آن استفاده می کنند. اما گفته می شود که این مواد در انفجارات و عملات انتحاری نیز استفاده می گردد. همچنان از بدخشان خبر می رسد که نیروهای امنیتی شب گذشته طی یک عملیات دو دستگاه تولید هیروئین را تخریب و مقداری از مواد مخدر را کشف کردند. جنرال سید حسین سفری به خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان گفت که نیروهای امنیتی در ظرف دو هفته بیش از 100 تن مهمات مختلف و نو را کشف نمودند. و خبر دیگر از بدخشان این که مقامات در آن ولایت میگویند که تحقیقات درباره شیوع یک مرض جدید جریان دارد. ساکنان ولسوالی خواهان گفتند که در اثر این مرض بیش از 20 طفل تلف شده و این مرض را سیاسرفه خوانده اند، اما دکتران تلف شدن این اطفال را تایید نکردند. دکتر امان الله زاهد رئیس مؤسسه کف و رادیو آزادی گفت که ممکن این مرض طرق تنفسی باشد، اما پس از تحقیقات روشن خواهد گردید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
در حالی که زنده ماندگان زلزله هولناک اخیر در هایتی منتظر کمک های غذایی و دیگر کمک های بین المللی می باشند، پورت او پرنس پایتخت آن کشور شاهد چور چپاول، هرج و مرج و خشونت ها بوده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده است که با افزایش مایوسی مردم در هایتی، خشونت ها و چپاول ها نیز رو به افزایش نهادند. اردوی امریکا دیروز گفت بخشی از کمک ها را از طریق هوا به مردم هایتی پرتاب نمودند. به گفته یک سخنگوی امریکایی، حدود 15,000 پاکت غذای آماده صرف و 15,000 لیتر آب آشامیدنی از طریق هوا در نزدیکی پورت او پرنس پرتاب شده است. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است فرمان اعزام 3500 نیروی اضافی بین المللی به هایتی را بدهد تا این عساکر در کنار نیروهای قبلا مستقر ملل متحد در هایتی فعالیت کنند. آقای مون چنین گفت: I recommend it that the Security Council توصیه من این است که شورای امنیت ملل متحد برای 6 ماه تعداد افسران پلیس در هایتی را با 1500 تن و تعداد نیروها را با 2000 نفر افزایش دهد. گفته می شود در زلزله اخیر در هایتی که به شدت 7 درجه ریشتر به روز سه شنبه آن کشور را بلرزه در آورد، ده ها هزار نفر جان دادند. قرار است یک زن پاکستانی امروز در نیویورک به اتهام تلاش فیر بالای یک کارمند استخباراتی آمریکایی در افغانستان محاکمه گردد. مقامات آمریکایی حافیه صدیقی 37 ساله را متهم به داشتن رابطه با القاعده و تلاش قتل افسران آمریکایی در سال 2008 نمودند. وی سال گذشته در غزنی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و زندانی شد. آفیا صدیقی که روانشناس بوده و در پوهنتون‌های ایالت ماساچوست آمریکا درس می‌داد، متهم به چور کردن یک تفنگچه و تلاش فیر بر یک افسر آمریکایی می‌باشد. وی همچنان متهم به داشتن نوت‌های یک حمله وسیع در آمریکا می‌باشد. صدیقی که بعد از دستگیری در افغانستان به آمریکا منتقل شد، اتهامات وارده بر خودش را رد نموده و از همکاری با محکمه ابا ورزیده است. بر اساس گزارش ها از ایران، پلیس آن کشور 4 نفر را به اتهام قتل یک سارنوال شهر خوی دستگیر کرده است. آژانس خبری مهر از قول یک مقام ارشد وزارت داخله ایران نوشته است که می گوید گروه زندگی آزاد کردستان یا PGAK مسئولیت این قتل را به عهده گرفته است. این حزب از متحدین PKK یا حزب کارگران کردستان می باشد. سارنوال ایرانی آجی گلزاده شب گذشته در نزدیکی منزلش در شهر خوی به قتل رسید. غرب و شمال غرب ایران محل بود و باش کردها و آذری‌های آن کشور است. تحقیقات عمومی در برتانیا در مورد شرکت آن کشور در جنگ عراق ادامه دارد و بازپرسی ها از وزرای آغاز شده است که در زمان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی در کابینه برتانیا فعالیت داشتند. جیف هون که از سال 1999 تا سال 2005 وزیر دفاع برتانیا بود، امروز در این تحقیقات حضور یافت. هدف از این تحقیقات عمومی بررسی قانونیت شرکت برتانیا در جنگ عراق می باشد. این اتهامات هم مورد بررسی قرار می گیرد که گویا حکومت برتانیا برای جلب حمایت مردم از این جنگ گفته بود صدام حسین اسلحه کشتار دست جمعی را در اختیار دارد. برتانیا در سال 2003 برای سقوط رژیم صدام حسین حدود 45,000 سربازش را به عراق فرستاد. قرار از جک استرو وزیر خارجه اسبق برتانیا به روز پنجشنبه و تونی بلر صدر اعظم سابق آن کشور هفته آینده در این تحقیقات حضور یافته و مورد بازپرسی قرار گیرند. طراح اصلی یک دسیسه ناکام تروریستی در کانادا به حبس ابد محکوم شد. بر اساس این پلان تروریستی قرار بود حملات انفجاری بر اهداف سمبولیک کانادا صورت گیرد. زکریا امارای 24 ساله در ماه اکتبر به جرمش اعتراف کرد که طراح اصلی حملات انفجاری با موترهای لاری در خارج از کانادا بود. قرار بود این حملات بر مراکز تبدیل اسهار، دفاتر استخبارات و یک قرارگاه نظامی کانادا صورت گیرد. هدف این حملات آن بود تا کانادا را به خروج نیروهایش از افغانستان واداشت. زکریا امارا و 17 تن دیگر به اتهام این دسیسه در سال 2006 دستگیر شدند. امارا هفته گذشته در یک نامه از مردم کانادا معذرت خواسته، گفت شایسته چیز دیگر بجز از انزجار مردم کانادا نیست. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بود از زرغون منگل. ساعت 5:08 دقیقه است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش هایی را می شنوید. باشندگان کابل نگران ناامنی پس از حوادث خونین دیروز در این شهرند. ملل متحد برای تقویه ارگانهای دولتی در افغانستان 180 میلیون دلار کمک کرده است. کچالوی بامیان برای اولین بار به خارج صادر شد. دو پل بر فراز دریای الینگار به کمک آلمان ساخته شد. و در رویدادهای بین المللی درباره انتخابات در اوکراین گزارش داریم. برنامه آزادی و شنوندگان را هم میشنوید، با ما باشید. شهر کابل و باشندگان آن پس از حوادث و حملات خونین در کابل زندگی عادی خود را از سر گرفتند. تدابیر امنیتی در شهر هم حالت عادی دارد، اما در نزد هر باشنده کابل بیمه تکرار حملات تروریستی احساس می شود. مردم در مورد تلفات افراد ملکی و خسارات ناشی از حملات نظرات و اندیشه های گوناگونی دارند. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی از منطقه فروشگاه در کابل و چند نقطه دیگر شهر که هدف حملات قرار گرفته بودند دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده است که می شنوید.
درست یک روز پس از حملات خونین در مرکز شهر کابل، این شهر حالا آرام به نظر می رسد. اما خسارات ناشی از رویدادهای تروریستی روز گذشته، به خصوص در ساحه فروشگاه و ساختمان مجلل و تازه اعمار شده یک گلبهار سنتر در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان بسیار خیره کننده است. دکانداران فروشگاه بزرگ افغان سرگرم تنظیم دوباره دکانهایشان هستند که اکثرا سوخته و پود گرفته است. در رویدادهای تروریستی روز گذشته که به وسیله یک گروه از طالبان مسلح مجهز با اسلحه سبک و سنگین و واسکت‌های انتحاری صورت گرفت، حداقل 10 تن کشته و بیشتر از 70 تن دیگر جراحت برداشتند. یکی از دکانداران فروشگاه بزرگ افغان از به ماتم نشستن خانواده‌ها سخن می‌زند.
دینا روز ما دیم تا که قید بودیم که اینمه تو خراب و طرف شروع شد، ما یمال نمی فهمیم که کی بود. خب من تا 100 خانه متضرر شد، مردم به مسئولیت فایل کردن، به مسئولیت اینمه جای سوخت، اما تو توجه نکردن که کی سوخت، کی مرد، کی ماند.
یک نگاه سرسری هم که به ساختمان‌های اطراف مرکز شهر کابل انداخته شود، عمق خسارات وارده و اندیشه‌های ناشی از خسارات و تلفات روز گذشته را می‌توان به آسانی درک کرد. در کنار کشته‌ها و زخمی‌های رویدادهای خونین کابل، میلیون‌ها افغانی به مردم خساره نیز وارد شده است. محمد نبی که اموال دوکانش به طور کامل از بین رفته است، حالا نگران آینده کارهای تجارتیش است.
در تاکاو ما بند مانده بودیم، تقریبا 300 400 تا جنگ در بالا بود، ما در تاکاو بند مانده بودیم، دود بسیار ما را و از ما را خراب کرده بود. دیگه شما عملا می‌بینید که او در پایین شده و مالا بسیار خراب شده، تخریب شده، قالین فروشا بسیار قالیناشون تخریب شده او گرفته. دکاندارا شما عملا می‌بینید که کل چیزها تخریب شده، دیگه ماشین گفتنی دیگه نداریم.
این منطقه شهر کابل حدود یک سال قبل نیز هدف حمله تروریستی قرار گرفته بود. در آن زمان مهاجمین بیشتر ساختمان وزارت عدلیه را هدف قرار داده بودند که در گوشه از چهارراهی پشتونستان واقع است. به اساس صحبت‌ها و تحلیل‌هایی که صورت می‌گیرد، هدف اساسی مخالفین مسلح دولت تهدید کردن ارگ ریاست جمهوری است که در نزدیکی این ساختمان‌ها قرار دارد. اما عدم دسترسی مخالفین به ارگ که به شدت از آن حفاظت می‌شود، منجر به تلفات افراد ملکی گردیده است. شینواری مرد میان سال است که با اشاره به ادامه تلفات افراد ملکی بسیار نگران به نظر می رسد.
سکته قلب وای پارسی بند متل نشو، سکته قلب وکو دیده مخلوقم چه ولید. پس منزلو که دکانداران دیر زخمیان شلو، دیر دو درین کسان پک سوی و تا جسدو نیم سوی و.
درد و انتقادهای این مرد درد همه است. در کابل، در قندهار، در ننگرهار، در هرات، در مزار و در هر نقطه دیگر از افغانستان جنگ زده. به گفته یکی از داغدیدگان حملات روز گذشته تروریستی در کابل و ایرانی های جنگ به مرور زمان ترمیم خواهد شد. اما هیچگاه داغ از دست رفتن عزیزان خانواده ها از یادها نخواهد رفت.
نگاهی بود به وضعیت شهر کابل پس از عملات خونین انتحاری دیروز در چندین نایه شهر که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته است. در این حال حکومت افغانستان گفته است به زودی برنامه ای را اعلام می کند که در آن جزئیات چگونگی پروگرام جذب دوباره طالبانی که از جنگ دست می کشند در آن ارائه خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در این باره گزارشی دارد که فشرده آن را از قادر حبیب می شنوید.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید برنامه جدید مصالحه با طالبان با برنامه‌های گذشته متفاوت است. به گفته او طالبانی که با دولت میپیوندند با آنها تضمین امنیتی، تسهیلات آموزشی و سایر امتیازات اجتماعی داده میشود. وحید عمر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در برنامه جدید اشتباهاتی را در نظر گرفتند که در گذشته سر زده بود. او پذیرفت که دولت افغانستان پیش از این برای مصالحه تلاش‌های کافی را انجام نداده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد هدف برنامه مصالحه و جذب دوباره طالبان به زندگی عادی این است تا تعداد زیادی از طالبان از جنگ دست بکشند. مقامات ناتو در افغانستان رقم مخالفین مسلح دولت را میان 25 تا 30 هزار تن تخمین می کنند. حکومت افغانستان می خواهد برای این برنامه در کنفرانس لندن که قرار است در 28 جنوری دایر شود، تعهدات مالی کشورهای کمک دهنده را به دست آورد. ریچارد هالبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که در ارتباط به این برنامه مصالحه با رئیس جمهور حامد کرزی صحبت کرده، آن را نسبت به برنامه‌های گذشته بهتر خوانده است. رئیس جمهور کرزی به طالبان مسلح اعلام عفو کرده و مکررن گفته است که حتی با ملا محمد عمر رهبر طالبان آماده مذاکرات می باشد. اما به نوشته روزنامه طی سالهای گذشته یک تعداد محدود از طالبان با دولت پیوستند. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده سال گذشته تنها 170 تن از مخالفین مسلح با دولت پیوستند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنین به شکل غیر مستقیم تایید کرده که ممکن دولت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کند که نام ملا محمد عمر را از فهرست کسانی حذف کند که اجازه سفر را ندارند و حسابات مالیشان منجمد گردیده است. اما به نوشته نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی درباره تماس با رهبران طالبان متردد هستند که احتمالاً با القاعده ارتباطات نزدیک دارند و ریچارد هولبروک مستقیماً حذف نام ملا عمر را از فهرست سیاه رد کرده است و گفته است توجیه این اقدام چه خواهد بود. با آنکه جزئیات برنامه جدید مصالحه و جذب دوباره طالبان به زندگی عادی ارائه نشده، اما برخی از کارشناسان هزینه این برنامه را 1 میلیارد دلار تخمین میکنند.
از چگونگی برنامه جدید دولت افغانستان در رابطه با مصالحه با طالبان گزارشی را شنیدید. و اما در این حال وزیر دفاع آمریکا میگوید وی تردید دارد که ملا محمد عمر رهبر طالبان تا زمانی که این گروه تضعیف نشوند با حکومت افغانستان مصالحه کند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
مقامات دفتر سیاسی ملل متحد یا یوناما در کابل میگویند 180 میلیون دلار برای تقویه ارگانهای محلی و حکومتداری بهتر به دولت افغانستان کمک می شود. تفاهم‌نامه‌ای در مورد پرداخت این رقم میان مقامات دولت افغانستان و اداره انکشافی ملل متحد در کابل امضا شده است. در نظر است این پول ظرف 5 سال آینده در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شود و در مناطق روستایی و ولایات به مصرف برسد. حمید پژمان گزارش می‌دهد.
اداره انکشافی ملل متحد یا UNDP می گوید برای تقویه ارگانهای محل و انکشاف حکومتداری بهتر 180 میلیون دلار به دولت افغانستان کمک می کند. حلیم صدیق یک سخنگوی دفتر یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد به روز دوشنبه در کابل گفت در نظر است تا این رقم ظرف 5 سال آینده در 34 ولایت افغانستان به مصرف برسد. آقای صدیق همچنان گفت تفاهم‌نامه‌ای در زمینه پرداخت این رقم میان نمایندگان دولت افغانستان به امضا رسیده و در نظر است کار عملی این پروژه ها نیز به زودی آغاز شود.
این برنامه 5 ساله به این هدف مورد تطبیق قرار خواهد گرفت که در مناطق مختلف از سوی حکومت برای مردم در بخش خدمات بهتر انکشاف صورت گیرد. این پروژه به هدف هماهنگی تطبیق پالیسی حکومت و نظارت به یک سیستم و پروسیجر ملی در چوکات قانونمند صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دفتر سیاسی ملل متحد گفت در اجرای این پروژه ها که با کمک اداره انکشافی ملل متحد تطبیق خواهد شد، نمایندگان از ولایت و ولسوالی ها نیز در تطبیق این برنامه ها همکاری خواهند کرد. مقامات اداره ارگان های محل در افغانستان گفتند با دریافت کمک های تازه کشورهای کمک کننده، بخش از برنامه های آن اداره در جهت حکومتداری بهتر به اجرا گذاشته خواهد شد. برنا کریمی معین پالیسی اداره مستقل ارگان های محل در صحبت با رادیو آزادی در حالی که از تعهد کمک های جدید اظهار بی‌اطلاعی کرد ولی گفت یک مقدار مساعدت های جامعه جهانی از طریق مؤسسات کمک کننده به مصرف می رسد. با گفته آقای کریمی مساعدت کشورهای کمک کننده در امر حکومتداری بهتر مؤثریت کافی دارد.
این برنامه ها به شکل تنظیم شده که در سالهای متمادی کمک ها به ما میرسه و مقدار از این کمک ها از یک سال تا سالهای دیگه فرق میکنه، ولی تا به حال کمک هایی که به ما رسیده چی از طریق برنامه حاکمیت محلی که از طریق دفتر انکشافی ملل متحد تطبیق میشه و یا برنامه های دیگه که نهادهای همکار با ما کمکش میکنن، مؤثریتش بسیار خوب بوده و دانسته که یک تغییرات خوب را در رابطه با حکومتداری در ولایات و ولسوالی به وجود بیاره.
از 3 سال به این طرف دولت افغانستان از طریق ارگان‌های مختلف و دریافت مساعدت‌ها تحت برنامه‌های انکشافی در صدد انکشاف بهتر ولایات و ولسوالی‌ها اقدام کرده و این برنامه همچنان ادامه دارد، چنانچه تا سال‌های اخیر میلیون‌ها دلار به هدف حکومتداری بهتر از طریق والی‌ها و شورای‌ها که در ماه مزاری کوکنار کاهش به عمل آوردند به مصرف رسیده است. تحلیلگران افغان در حالی که تطبیق همچو برنامه‌ها را از جانب دفتر ملل متحد مؤثر می دانند ولی اجرایان توسط ارگان های غیر حکومتی را موجب غیر فعال ساختن ادارات حکومت افغانستان تذکر دادند. حکومت افغانستان نیز بارها از کشورهای کمک کننده خواسته است تا همچو کمک ها را مستقیما از طریق دولت افغانستان با مصرف برسانند.
ساعت 5:19 و 30 ثانیه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. دومین دور امتحانات متفرقه کنکور در کابل برگزار شد. در این امتحان حدود 5000 فارغ لیسه های کابل که در سالهای گذشته شامل امتحان کنکور نشده بودند شرکت کردند. مقامات وزارت تحصیلات عالی می گویند توقع برده می شود که در امتحانات امسال کنکور حدود 100000 فارغ صنف 12 شرکت کنند. فوزیه احسان جزئیات بیشتر این خبر را ارائه می کند.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که در نتیجه تلاش های این وزارت شفافیت لازم در پروسه امتحانات کنکور به وجود آمده است. محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان به روز سه‌شنبه در هنگام اخذ دور دوم امتحانات متفرقه کنکور در کابل گفت در امتحانات امسال از وسایل تکنیکی پیشرفته کار گرفته شده است و همچنان در این اواخر افراد صادق در رهبری وزارت توظیف شدند که در نتیجه شفافیت لازم در کارهای این وزارت به خصوص در پروسه امتحانات کنکور با وجود آمده است.
بعض از نقاط آسیب پذیر در سیستم ما وجود داشت. تمام این نقاط آسیب پذیر حذف شد. سیستمی که در حال حاضر در معرض تطبیق است، این آسیب پذیریش بسیار کم است. ما همونطور که پیشتر گفتم اداره ما یک اداره سالم شده، هم از لحاظ کارایی و هم از لحاظ اشخاصی که به او کار میکنند. سیستم از لحاظ تکنیکی قسم نیست که کسی بتانه به داخل کنکور رخنه وارد کنه. ورقی که پارشه نمره را حاصل میکنه به اونجا هیچ نه کد شاگرد است نه اسم است و نه ولد و ایره هیچ کس غیر از ماشین نمیتونه ایره تشخیص کنه.
در حالی که شماری از داوطلبان امتحانات کنکور نیز از روند برگزاری امتحانات کنکور ابراز رضایت میکنند، اما شماری از شاگردانی که از ولایات دورتر جهت سپری کردن امتحانات به کابل آمدند میگویند که با مشکلات مواجه هستند. این داوطلبان از وزارت تحصیلات عالی میخواهند که به خاطر موجودیت مشکلات امنیتی و تکنیکی امتحانات را در مراکز ولایات مربوطه ایشان برگزار کند. یاسر که از ولایت پکتیا جهت سپری کردن امتحان به کابل آمده است در مورد میگوید:
مشکل ما این هستن که ما نمیتونیم که هم رادیوی اف ایم همونجا و کابل رادیو اونجا گوش کنیم. ما در کوه زندگی میکنیم، اینجا که ما امنیتی مشکل هستن و ما امکانی ما باید در امرای پرغین در میو گرفته شود، در پکتیا متفقه پرغین یک جا گرفته شود.
اما معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید به خاطر کمبود امکانات و به اساس طرز العملی که ساخته شده نمی توانند امتحانات کنکور را در هر ولایت به صورت جداگانه راه اندازی کنند. به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت تحصیلات عالی، از آغاز امتحانات تا کنون بیش از 60000 فارغین صنف 12 ولایات و مرکز امتحانات کنکور را سپری کردند و قرار است این امتحانات تا 2 هفته دیگر به پایان برسد. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند که توقع می رود تا ختم این امتحانات مجموع شرکت کنندگان به 100000 تن برسد. به اساس ارقام ارائه شده بیشتر از 20000 تن شرکت کنندگان امسال کنکور به مؤسسات تحصیلات عالی جذب می شوند و 34000 تن دیگر این فارغین به مراکز تحصیلات نیمه عالی و اینستیتوت تعلیم و تربیت جذب خواهند شد. مقامات وزارت تحصیلات عالی همچنان می گویند که قرار است نتایج امتحانات کنکور امسال در اوایل ماه حد و یا اوسط این ماه اعلام گردد.
ساعت 5:23 است. گزارش های از ولایات افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن کچالوی بامیان به تاجیکستان صادر شد. امسال اولین بار است که تولید زراعتی بامیان به خارج از افغانستان صادر می شود. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان علی عرفان گزارش می دهد.
15000 تن کچالوی بامیان به کشور تاجیکستان صادر شده است. انجینیر طاهر عطایی رئیس ریاست زراعت بامیان روز سه‌شنبه گفت:
خوشبختانه ما به همکاری مردم محترم و دیاقین شریف توانستیم که به تعداد 131 باب ذخیره خانه کچالو که هر کدام اینا گنجایش 35 الی 40 متریک تن داره اعمال بسازیم، که اکثریت این ذخیره خانه کارش 100% تکمیل شده و بسیار کم ازی که در حدود 20% زمین میشه، اینا کاراتشون نسبت سردی هوا مونده که در اولی بار انشاءالله اینا تکمیل میشه.
صدور کچالوی بامیان به تاجیکستان در بالا رفتن قیمت کچالوی این ولایت تأثیر مثبت گذاشته است. رئیس ریاست زراعت بامیان در این زمینه میگوید:
ما تا امیل ازی که امروز شما صحبت میکنیم از هیچ دیخانی ما نشنیدیم که از ضایعات کچالو اونا شکایت کرده باشن. هر دیخانی که ذخیره کردن و پس دوباره به فروش رساندن از ضایعاتش بسیار ناچیز بوده که حتی دیاقین تصور نمیکرد که ما به این ذخیره خانه اینقدر ضایعات کم داشته باشیم.
بالا رفتن قیمت کچالو در بامیان که در اثر صدور آن به خارج از کشور صورت گرفته است، به نفع دهقانان این ولایت تمام شده است. چند تن از کچالو کاران بامیان نیز چنین نظری دارند.
من نادل، امسال ما ذخیره نداشتیم، کچالوی ما را سر زمین فروختیم در قیمت ارزان. دما هم پیسه کفافی هم کود و قلبه و مصرف ما را الا پوره کرد. در سال آینده ما تلاش میکنیم، اگر واسی ما کشید جور میکنیم.
اسم ماجی محمد جان، مرکز بامیان. امسال ما تخمینی 2000 سیر کچالو داشتیم. اینه در قیمتی ارزان فروختیم، در قیمت 55 رپا 60 رپا. اینال در سال آینده توقع داریم که ذخیره جور کنیم که قیمتی 100 رپا یا بالاتر سودا کنیم.
کچالوی بامیان در سالهای گذشته به خاطر اینکه به خارج از کشور صادر نمی‌شد، به نرخ پایین به فروش می‌رسید و کچالو کاران این ولایت فایده لازم را به دست آوردن نمی‌توانستند. اما امسال اولین بار است که کچالوی بامیان به خارج از افغانستان صادر شده و پیش بینی می‌شود که در سالهای آینده بازار فروش کچالوی بامیان به خارج از افغانستان بیشتر خواهد شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشی هم از ولایت کاپیسا. کار ساختمان و قیریزی یک سرک در کاپیسا آغاز شده است که مشکل سطح خانواده را به گفته مسئولان با سازی این سرک برطرف خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش گزارش میدهد.
مقدمه: کار یکی از پروژه های احداث سرک و کار مقدماتی قیریزی آن در ولایت کاپیسا آغاز شده است که مسئولین میگویند با آغاز این پروژه سطح خانواده از آن بهره مند خواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد هنایش در این مورد از کاپیسا گزارش می‌دهد. مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند کار مقدماتی قیریزی 12 کیلومتر سرک در یکی از ساحات مرکزی این ولایت آغاز شده است. با گفته مسئولین این پروژه شامل احداث سرک در ساحه کراتاز از مناطق مرکزی ولایت کاپیسا است که بعداً به زودی قیر خواهد شد. خواجه غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا در مراسم افتتاح و آغاز کار مقدماتی قیریزی این سرک به رادیو آزادی گفت:
کوشش خود ولایت داره که این پروژه را ما به پیارتی هم پیشنهاد کردیم که شبه تقریبا 21 کیلومتر ما گرفتیم که اسفالت باید از شبه و انشالله اسفالت میشه. ما وعده میتونم برای هموطنهای عزیز خود که اسفالت شدنی هست و این پروژه هم تو یک پروژه عامل منفع است.
شماری از باشندگان محل از آغاز کار این پروژه اظهار خرسندی میکنند.
اسم ما اسد محسن ودان که افغانستان از زمان قدیم به این طرف از این قسم پروژه ها محروم بود و اکنون احداث سرک حیثیت جریان خونه که در بدن رگها داره، این سرک در زندگی ما همین رول بسزا داره. از این که تقریبا در حدود 3 لک بالاتر از 3 لک نفر نفوس در این منطقه زندگی میکنه و سابق هم نقشان به ذریع مواشی و حیوانات و غیره وسائل استرسی مثل بسکل و مسائل خود صورت میگرفت.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا همچنان میگویند در سال جاری اکثر پروژه های بازسازی و عمرانی را به احداث بازسازی و قیریزی سرک ها اختصاص دادند که بخش اعظم کمک های مالی برای راه اندازی این پروژه ها را پیارتی گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا به عهده گرفتند. احمد هنایش، رادیو آزادی، کاپیسا.
گزارشی هم از ولایت ننگرهار. کار ساختمان دو پل بالای دریای الینگار در لغمان تکمیل شد. هر دو پل با کمک مالی مؤسسه خیریه جی تی زید آلمانی ساخته شده است. خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد شیرشاه هم درد گزارش میدهد.
سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت هر دو پل کیبلی می باشند که بالای دریای الینگار ساخته شده اند. وی گفت امروز پل کیبلی موترو در منطقه شمتی لغمان که با کمک مالی مؤسسه جی تی زد پال ساخته شده بود و 3,28,000 دلار آمریکایی بالای آن مصارف صورت گرفته است، از سوی لطف‌الله مشعل والی لغمان افتتاح گردید که تقریبا بیش از 2500 خانواده از این پل استفاده می‌نمایند و 60 قریه را با هم وصل نموده است. و افزود یک پل دیگر پیاده رو در منطقه ناوری ساخته شده که $166,000 امریکایی بالای آن مصارف صورت گرفته است. این پل نیز از سوی والی لغمان امروز افتتاح گردید که تقریبا 2000 خانواده از آن استفاده می نمایند. پل موتر رو در مدت یک سال و پل پیاده رو در مدت 5 ماه ساخته شدند. پل شمتی الینگار 102 متر طول و 2.5 متر عرض دارد و پل ناوری 106 متر طول و 1.5 متر عرض دارد. مردم لغمان از اعمار پل ها خوش هستند. به نام آجی افیز یک تن برادوی آزادی گفت
دیگه اطلاف دوری دو سرا زمان دی منطقه دی خلق سرد دیر امنیت هم خشواده او زیاد.
با اعمار این پل مشکلات بیشتر مردم ما حل گردیده است و در تامین امنیت نیز مثبت واقع شده است، چرا که با اعمار این پل 60 قریه با شهر مصرلام وصل شده اند. همچنان پل پیاده رو نیز برای مردم ما زیاد مفید بوده، اما سرک ما خامه می باشد. تقاضای ما از والی لغمان این است که سرک ما را نیز قیبریزی نماید تا مشکل متوقعی ما حل گردد. دریاهای الینگار و الیشنگ در ولایت لغمان دو دریاهای هستند که قرات بیشتر ولایت لغمان را از هم جدا ساخته است. مردم اعمار پلها را ضرورت‌های اولیه‌شان می‌دانند. گرچه در لغمان چندین پل ساخته شده، اما مردم می‌گویند با پل‌های دیگر نیز ضرورت دارند که باید ساخته شود.
اینجا رادیو آزادی و ساعت 5:30 است. با فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از زرغون منگل توجه کنید.
دکتر زلمیر رسول وزیر خارجه جدید کشور امروز رسما از سوی کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور به کارمندان این وزارت معرفی شد. سفارت آلمان در کابل میگوید که رئیس جمهور کرزی قبل از کنفرانس لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که ولسوالی خانشین ولایت هلمند بیش از 1 تن مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. قبل از ظهر امروز جوانان 11 ولایت کشور امتحان کنکور را سپری کردند. در حالی که بازماندگان زلزله هولناک اخیر در هایتی منتظر کمک‌های غذایی و دیگر کمک‌های بین‌المللی هستند، پورت او پرنس پایتخت آن کشور شاهد چور و چپاول، هرج و مرج و خشونت‌ها بوده است. و قرار است یک زن پاکستانی امروز در نیویورک به اتهام تلاش فیر بالای یک کارمند استخباراتی آمریکایی در افغانستان محاکمه گردد.
فشرده خبرها از رادیو آزادی بود. گزارش ها در رابطه با رویدادهای سیاسی بین المللی را پیگیری می کنیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس می گوید آمریکا و هند برای روابط استراتژیک نزدیکتر شدند که این کار برای آوردن ثبات در آسیای جنوبی قدم مهم پنداشته می شود. آقای گیتس که امروز سفر دو روزه خود به هند را آغاز کرد، رابطه بین آمریکا و هند را گفت که بر روی ارزش های مشترک دو کشور استوار می باشد. در این باره فشرده گزارش اساسی شهدت پرس از سید سمی عباس.
قبل از آغاز سفر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس به هندوستان، روزنامه تایمز آف اندیا در یک سرمقاله خود نوشته بود که ارزش‌های مشترک آمریکا و هندوستان را با هم نزدیک می‌سازد و این دو کشور باید در برابر تهدیدهای نو همکاری خود را بیشتر بسازند. رابرت گیتس در راه سفر به هندوستان گفته است که دو کشور باید از فرصت استفاده نمایند، زیرا صلح و ثبات در جنوب آسیا تنها برای خود این منطقه نه، بلکه برای تمام جهان مهم است. وزیر دفاع آمریکا که روز سه‌شنبه عازم هندوستان است، با صدر اعظم هند و وزرای دفاع و خارجه این کشور ملاقات خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا قرار است در مورد امنیت منطقوی، اوضاع افغانستان و تشنج بین هند و پاکستان با مقامات هندوستان صحبت نماید. مقامات هند در مورد جزئیات سفر آقای گیتس به این کشور توضیحات ندادند، اما این سفر در حال صورت می‌گیرد که هند در مورد خرید طیاره‌های جنگی و مهمات دیگر جنگی از آمریکا غور می‌کند. سفیر سابق هندوستان در امریکا للیت مانسینگ میگوید علاوه بر خرید اسلحه از امریکا، مسائل مهمی دیگری هم هست که در مورد آن بحث صورت خواهد گرفت. با گفته او هند بی‌صبرانه انتظار دارد از امریکا بشنود که در مبارزه علیه افرادگرایان در افغانستان و پاکستان تا چه حد پیشرفت حاصل شده است. به نوشته اسوسییتد پرس، بعد از ملاقات صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ با رئیس جمهور اوباما در ماه نوامبر در قصر سفید که آقای اوباما ضیافتی را برای آقای سینگ برگزار نموده بود، ملاقات آقای گیتس با مقامات هندوستان بلندسویه‌ترین تماس بین دو کشور می باشد. هند و آمریکا تمرینات مشترک نظامی را برگزار می کنند و هند یکی از خریداران مهم اسلحه آمریکایی به شمار می رود. ایالات متحده تلاش دارد اختلافات را بین هندوستان و پاکستان از میان بردارد تا دو کشور تمام منابع نظامی و اقتصادی خود را علیه یکدیگر صرف نکنند. هندوستان که در حال رشد و پیشرفت اقتصادی قرار دارد، به نظر آمریکا به حیث یک قدرت بزرگ منطقوی سربلند خواهد کرد. در حالی که پاکستان به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس در مقایسه با هند یک دیوار ریگی بیش در مقابل افرادگرایان نیست.
مای آینده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین میان دو رقیب پیشتاز دور اول انتخابات برگزار می شود. دور اول انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در اوکراین برگزار شد که در نتیجه شمارش تقریبا تمام آرا چنین می نماید که رهبر انقلاب نارنجی یولیو تیموشنکو در دور دوم انتخابات با ویکتور یوشنکوش رقیب اصلیش که طرفدار مسکو است روبرو خواهد شد. تحلیلگران می گویند رقابت میان دو جانب شدید خواهد بود. خبرنگار رادیو آزادی از کیف گزارشی دارد که فشردهیان را از قادر حبیب می شنوید.
دو رقیب پیشتاز در دور اول انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که روز یکشنبه برگزار شد، در دور دوم انتخابات در هفتم فوریه با رقابت جدی روبرو می شوند. با شمارش 97% آرا، ویکتور یانوکوویچ که از حمایت مسکو برخوردار است 35% آرا و به دنبال وی صدر اعظم یولیو تیموشنکو 25% آرا را به دست آورده است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور کنونی اوکراین که در سال 2004 در انقلاب نارنجی به پیروزی رسید 5% آرا را کسب کرده است. ناظرین غربی گفتند که این انتخابات نشانه ای از موفقیت دموکراسی بوده است. جواو سواریس از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را یک انتخابات بسیار خوب خواند. وی میگوید این انتخابات با کیفیت بلند بود. در این انتخابات به رای دهندگان فرصت داده شد تا میان کاندیدان انتخاب کنند و پیشرفت قابل ملاحظه ای را نسبت به انتخابات گذشته به همراه داشت. ناظرین گفتند که رسانه‌ها تحت فشار مالی قرار گرفتند و همچنین از سیاستمداران انتقاد کردند به عوض این که مطابق قوانین و مقررات عمل کنند با قوانین بازی کردند. اما ماتیاس ایروس از شورای اروپا در مجلس پارلمان اروپا از مقامات توصیف کرده میگوید که اوکراین مستحق تبریک گفتن است. با پذیرش نتایج انتخابات از سوی دفاتر کمپاین های تیموشنکو و یانوکوویچ بیمه کدام بنبست سیاسی نمی رود. هر دو جانب حال با کار مشکل حاصل نمودن قناعت مردم اوکراین روبرو هستند که پیش از این به 16 نامزد بازنده رای دادند. کارشناس مسائل سیاسی وادم کاراسیوف میگوید نتایج انتخابات انعکاس دهنده بیداری سیاسی ناشی از نزاع میان تیموشنکو و متحد وی یوشچنکو می باشد. این انتخابات تنبیه مقامات به خاطر ناکامی آنها در زمینه عدم برآورده ساختن توقعات بود که مردم در سال 2004 داشتند. فساد اداری و تأثیر سوء بحران مالی جهان در اقتصاد اوکراین در این اواخر اختلافات میان مقامات این کشور را بیشتر از پیش افزایش داده است. یکی از باشندگان کیف، اولی لوکیانچینکو میگوید نتایج انتخابات تغییری را به میان نخواهد آورد. وای میگوید اینها هر کار را برای خود انجام میدهند. در غرب حکومت به مردم خدمت میکند. اینجا دشوار است که باور کرد گویا حکومت برای منافع مردم کار میکند. یولیو تیموشنکو یک شنبه شب با رای دهندگانی که در دور اول انتخابات به کاندیدان دیگر رای دادند گفت تعهدات انقلاب نارنجی را برآورده خواهد کرد. از سوی دیگر یانوکوویچ که 4 سال قبل در نتیجه انتخابات نارنجی قدرت را از دست داده بود گفته است نتایج دور اول انتخابات نشان می‌دهد که او در نهایت برنده خواهد بود.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:38 دقیقه. شنوندگان عزیز، حالا گوش دید به برنامه هفتواره در جستجوی گمشدگان، برنامه آزادی و شنوندگان. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بدون مقدمه به نشر صدا و نامه های شما می پردازیم.
سلام علیکم. سلام خود تقدیم میکنم با کارمندان رادیو آزادی، باز خصوصاً با راههای ظریف نظر. من خواهش میکنم که همین مردمی که ملت افغانستان که با استقامت ایران میره، در خاک ایران میره، میگه ما ایران رفتیم در بدر شدیم بندی شدیم میگه لات خوردیم چوب خوردیم چرا ایران میروند چرا نمیان که با اردوی ملی افغانستان خود شامل کند 14,000-15,000 ماش است با پلیس ملی چرا کند افغانستان خودشان را جور کند با وطن خدمت کنند میگه ما ایران میریم روز ملیان ها ملیان ها نفر ایران میره ردماز میشه باز برادی زنگ میکنه که میگه ما بدر شدیم و بندی شدیم و زندانی شدیم ما خودم ایران رفتیم در ایران بندی شدیم ردماز شدیم پس استقامت در افغانستان آمدیم فعلا به پلیس ملی افغانستان خدمت میکنم خدا حافظ رادی آزادی وقتی که رادیو آزادی به فعالیت آغاز کرد کاملا یک رادیو مردمی بود وقتی که امرار زمان شد دیدیم که آهسته آهسته این رادیو به سیاست تبدیل شد و به سیاستگرایی رفت اگر همین رادیو آهسته آهسته خود پس و مورال اصلیش بره خیلی ما مردم افغانستان خوشحال میشیم باشیم
شنونده نهایت عزیز تشکر از نظرتان و علاقهتان به رادیو آزادی اما ای کاش یک مثال هم می آوردید تا می دانستیم که مشکلات در کجا هست و همچنان قابل یادآوری هست که تعداد زیاد شنوندگان ما در مورد رادیو آزادی بسیار زیاد خوشبین هستند به طور مثال یکی از آنها چنین می گوید
با تشکر از آقای ظریف نظر یکی از کارمندان رادیو آزادی امان الله هستم از ولایت میدان مردک حصه اول بهسود قریه سروبه من خوشحالی من حرف من همین است که رادیو آزادی یک حلقه وصل ملت و دولت است بسیار تشکر میکنم من یک از شنونده های دائمی برنامه آزادی و شنوندگان هستم من الله توفیق
سلام بر کارکنان رادیو آزادی ما مردم طبیعی و تبوز یاکمشید 350 خانوار می باشیم مدت چند سال می شود که همبستگی ملی آمده مردم را گرفت که شما چی نیاز دارید مردم ما بسیار مشکل زیاد زمستان رای ما مردم بود از دست لای دل هیچ گشتن نمی شود مریض ما مردم در توش مرکب و قاطر و اصل و سالی در کلینک می باشیم رئیس همبستگی ملی ما مردم همین پولار گرفته همه از این شهرگو خورده یک مقدار را در پیش خانه خود خونمون جغل انداخته دیگر مردم جواب بده که این پیسه شد خلاص ما مردم بسیار مشکل زیاد داریم اگر هم صدای ما را به گوش دولت برسانید هم برسگی ملی هم نیده اتنای ما را نمینه نهی حد آمدن از ما سوال شد ندیگر و سلام
شما سید سرورت متعلم صنف 12 از ولایت جوزجان ولسوالی درزاب تا به هنوز مرقاتی که در ولایت جوزجان از وزیر معارف افغانستان تایید نکرده است فعلا وضع درزاب بسیار سرد است نمیتوانند که متعلمه ها درس های خود را ادامه بدهد و طفل هایی که هستند صنف اول دو سه در جاهای که اونجا چوکی نیست دیگه نیست در اونجا نشستند تا از 8 بجه شروع تا 12 بجه درس خود را ادامه بدهند و خونه کستن زیاد آنها مریض می شوند از وزیر صاحب معارف خواهشمند هستیم که مرقاتی که در ولایت جوزجان است آن را باید عمل کند که مرقات تایید شود السلام
شنونده نهایت عزیز این موضوع را تقریبا 2-3 هفته قبل هم با آقای صدیق پتمن معین وزارت معارف در میان گذاشته بودیم که در مورد چنین گفته بودند
ما برای ولایات برای مکاتب گرمسیر داریم 10 کیلو چوب ما برشان داریم به این خاطر ما برای کلگی امسال تخصیص روان کردیم و اکثریتشان چوب خریده ولی با تاسف زمانی که ما متعلم بودیم جناب نظر سه و شما مگر باید داشته باشین همه اوائدی مدیرات 2 چیز بوده یک کمی کاغل بامبا و یک کمی محروقات همه تمام سال منتظر می بودن که همه بودیجه محروقات می رسید و یا برای کاغل بام پول می رسید یک فرهنگی بسیار بدی مانده سالهای گذشته و امید است که فرهنگ از بین بره و ما قادر به این شاییم که فساد کنیم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام من خود را تقدیم جانب پشتون نایب عضو شورای ولایتی پروان حضور کارمندان رادیو آزادی و کمیسیون سمع شکایات مرکزی تقدیم می دارم. از اینکه بنده یک جان افغان بوده و در رایگیری در شهر چاریکار 226 رای گرفته و متباقی رای بنده در سطح نو ولسوالی پروان از طرف کمیسیون انتخابات پروان مفقود گردیده. مورد رای بنده تجدید نظر و محاسبه صورت گیرد. اگر افغان و اسلام می باشید. با احترام پشتون نایب عضو شورای ولایتی ولایت پروان.
نام ما حاجی عبدالاحد ولد حاجی عبدالشکر ولایت بلخ و ولسوالی دولت آباد. ما 2002 لیسهای ماجرا را از پاکستان گرفته در پیش کرده سیب رفته بودیم پیش چی قانون اساسی نعمت الله شهرانی داود شهرانی قانون اساسی ششته بود اونجا پیشنهاد کردیم با او ریاست عبور ما را روان کرد. ریاست عبور پیش یک سناتور صاحب آمده بود. سناتور صاحب یک نفر نشان داد نمیدانم ولی نمایش ما زیادیم رفته وزیر بود چی بود. او بازی ما را گفت که خیرخانه او طرف گفت نمیچله گفت ارده گفت چی گفت امر کرده صاحب گفت. ما ایران ماندیم پاچه از بعد ما را در این شروال روان کرد. شروالش ما را چی نکد گفت ما را نتیجه نداد. بعد ما مردم همون طور در بدر خاک بسد در پاکستان شیشت ماجرها. خانیم ما از کابل است همونجا ریاست امنیت ملی کار میکرد پیش محمد مشتاق صاحب. اینجا در بدر شده خاک بزر شده ما مردم از خطر دولت چی کدیم طبقه ایتر شده ما مردم خاک داریم همونجا وطن خود برم. ما مردم بیخی خواسته شدیم از ماجراتی کابل رفته میاییم بگوییم ما مردم یک از چمن بلدک تیر میشه 5000 کل در تیر چی میشه همی در بدر یک نفر نیست که غوری یک مسلمان ماجرا بکنه. از خاطر کار دی چی هم میگه که اینا پولوسا میگره در بدر میکنه ماجرا را در بدر کده همی را برای کرده صاحب اینا رئیس صاحب محترم ها قانون ها صحیح ها همینا کلش بشنوه که غوری ما مردم ماجرا را بکنه.
بدون تبصره
معاش معلمین ولایت دایکندی معاش معلمینی که در سال 88 قرارداد کرده تا هنوز نیامده که مدت 10 ماه لا سپری میشه از قرارداد ما ولی تا هنوز برای ما معاش پرداخت نشده علت از این چیه؟
یک نامه بدون تاریخ از آقای عبدالحمید از باشندگان ولایت پروان ولسوالی شیخ علی قربند داریم که می نویسند. رادیو آزادی یگانه مرجعی است که می تواند صدای مردم را به گوش مسئولین برساند. از این لحاظ من هم از کم توجهی دولت در عرصه بازسازی دره قربند شکایت دارم. امید است به گوش مسئولین برسد. دولت افغانستان چندین بار برای مردم نجیب و اصلپرور قربند وعده ها نموده در قسمت بازسازی اما متاسفانه همه دروغ برآمد. مردم دره قربند در قسمت امنیت و همکاری با دولت یگانه نمونه و الگوست برای تمام مردم افغانستان. اما این بی‌توجهی دولت باعث دلسردی مردم از دولت خواهد گردید. از آقای عبدالحمید تشکر می نماییم. امید است که این پیامشان به گوش مسئولین امور رسیده باشد. یک نامه طویل هم از یک شنونده داریم که در نامهشان نه تاریخ نوشتن و نه اسم خودشان را منتها به رادیو آزادی بسیار زیاد علاقه‌مندی نشان دادند و در مورد گذشته ها صحبت های دارند و امروز را با گذشته مقایسه نموده می نویسند که مرحوم ظاهرشاه بدون کمک های جهانی کار کرد. البته باید واضح نمود که عسکر و پلیس از طریق مکلفیت ها اجرای وظیفه می نمودند اما امنیت بسیار خوب بود و مردم از فقر شکایت نداشتند و مردم آزادانه حرکت می کردند و به حکومت خود اعتماد داشتند. از طرف هم ظاهرشاه در پارلمان آنقدر زیاد مداخله نداشت. در قانون اساسی هم مداخله نمی کرد. صرف در مسائل ضروری. خلاصه مطلب شنوندی عزیز ما می خواهند بگویند که ظاهرشاه بدون کمک های بین‌المللی و میلیاردها دلار می توانست امنیت را برقرار نماید و مملکت را عمران نماید. شاید می خواهد شنونده ما بگوید که چرا امروز با میلیاردها دلار و پشتیبانی جامعه جهانی باز هم این کارها بتی پیش می رود. شنونده عزیز، از نامتان تشکر، لطفاً باز هم نامه بنویسید. موفق باشید.
من بنده غلام یحیی جوادی فرزند محمد علی که فعلا با نیروهای بین المللی مشغول وظیفه در ولایت هلمند می باشم. به عرض می رسانم نیروهای بین المللی تا آن زمان در افغانستان حضور داشته باشد که نیروهای خود افغانستان امنیت کامل افغانستان را داشته باشد. آن وقت کشورهای دوست غربی و اروپایی و کشور دوست امریکا می تواند از افغانستان خارج شود. و غیر از این صورت رفتن نیروهای بین المللی ناکامی تمام نیروهای ناتو و پیروزی طالبان می باشد. امیدوارم که در این باره رفتن نیروهای بین المللی عجله نکند. با احترام از طرف افسر اردوی ملی غلام یحیی جوادی از ولایت ورزدان ولسوالی کیجران. با احترام.
بدون تبصره.
این جانب نعمت الله ولایت کابل 4 سال پیش به اثر انفجار بم چشم و پای خود را از دست دادیم و 3 افراد که از وزارت صحت عامه افغانستان از هر وزیر دارم تدایی من دکتر صاحبان نظر داده که در داخل کشور نمیشه. از رادیو آزادی خواهش میکنم که اگر من را به همراه کدام افغانی که در خارج از کشور به خاطر مریضا کار میکنه رخ کنم خوش میشم.
ما سوردی میریش را بلند نمیشه. بگروال در وزاره دفاع خواست میگره 13,000. باید سرباز اردوی میلی که در ولایت هلمند خواست 2,000 رقم معاش داره.
بنده محمد احمدی هستم از ولایت سلطنی و رسوالی که در خریه پشتو که ما از ولایت و رسوالی دور از سرای و برمبور هم قد از برف هست. اینجا کلینیک صحی نداریم. مریض ما وقتی که مریض میشه تاکی در مرکز انتقام بیدیم در را تلف میشه. از رادیو آزادی خواهش نمین است که
محترم حامد کرزای جمهوری اسلامی افغانستان مشکلی مردم افغانستان را رفع کنه. باید از اولسوال صاحبا و اولسوالا همه باید تعدیل تغییر شه.
ما مکتب خانه مکتب نداریم تا 35 ترسانیم تا بعد از 35 مکتب 12 پاس شویم. 12 پاس پاس کردم نمیته باز شناخت کردم مشکلات بسیار داریم. بعد از 35 بسیار مشکلات دارم.
شنوندی عزیز متاسفانه شما فراموش کردید که بگویید مشکلات در کجاست، یعنی در کجای مملکت است. موفق باشید.
من علی بلاله از ولایت نیمروز با شما مزاحم شدم. از مقامات دولتی خواهش میکنم مو نفرایی که از ایران میایه، ایران اصل هست، اینا میایه داخل افغانستان مقصدش چیست؟ به ایران میرم دولت معلوماتش نداره. اینه این صدای ما را برای مقامات دولتی برسانید. با احترام.
این جانب قدرتالله فرزند عبدالقدوس از ولایت بلخ ولسوالی کشنگی یانیه قریه اجملی با شما در تماس شدیم. کشنگی یکی از ولسوالی دور افتاده ترین ولسوالی است. 100 کیلومتری به طرف یونز شهر مزار شهر واقع دارد که کشنگی یانیه و سفله است تماما چه دولتی و غیر دولتی محرومند. کلینیک موجود آن که آن هم آن هم بدون تعمیر می باشد و یک دانه تعمیر مکتب است که متوسطه است، اما یک دانه لیسه هم موجود ندارد. شاگردان این مکتب بعد از فارغ شدن صنف 9 به تحصیل و به سرنوشت میگردد و ضمن از این دریای کشنگی از ولسوالی به ریاست سمنگان سرچشمه میگرد طرف فصل تابستان خشک میشود. زمینه های آبی آن مانند للمی یک فصله تشت میشوند. مردم این محل بسیار پریشان و از
بله سلام علیکم. من باید افشان و بسوالی برای قریه میتلا بسوالی برای چند قریه و اغلا تلیفون انتر نمیتیم شما خوش من رو کتابه مره و گوش نسیلی برست.
بنده فردمروف از اولایت تقار نسوالی رستا افکاری نکسیده است. ما شاگرده هستیم مکاتی نداریم. مکاتی های ما و ایران میگه ما در یک بیهی دولت یا فرسان زندگی میتیم. نمیتونیم برای هر شهر بریم کورس بخونیم. دیگه در قدم اول باید این مکتب ما را توجه کنه. دوم باید در فقر و بیکاری این ملت دولت توجه حاصل بکنه.
این جانب شاگول عمداری از ولایت خون ولسوالی تلوره قریه ایستور. درخواست ما همین از وزارت صحت عامه یک مرضی به نوع انفلانزای انسانی در محیط منطقه ما که 12 قریه مربوط ایستور است، اینا از تفلای روزانه اینا 7 تا 10 تا از بین می روید. امیدواریم که به این مرضی رسیدگی بکند که نجات از مشکلات این مرض.
بله سلام علیکم، من حبیب نور هستم، از برهان صحبت میکنم. در افغانستان امنیتی و عدم ثبات و عدم حاکمیت قانون به اوج خود رسیده، فساد ایجاد میکنه و مردم غریب افغانستان از طرف مختلف نهادهای غیر قانونی شکنجه میشود. افغانستان باید به خاطر تحکیم ثبات، به خاطر حاکمیت قانون، به خاطر آوردن عدالت و امنیت در سطح کشور ابتدا باید پلانهای در روی دست بگیرد دولت که او مرجع قانونی داشته باشد. از یک طرف لویس رانونی و از سوی دیگر استران حکمت، دو مرجع بسیار مهم و کارا در دولت افغانستان محسوب میشوند و از سوی دیگر یگانه راهی که امنیت در افغانستان تامین میکند فقط و فقط رضایت قانونی و شرعی است.
بنده از ولایت فرا و لسواری لاشت جویم می باشم. دولت جمهوری اسلامی مایان و ما کمک می ده. کمک را به دست شوراهای ظالم خدا نترس افتاده است. تمام طول را برای خود تقسیم می ده و ماشین کمپلیسی گرفته.
فرزان هستم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان. ولسوالی نهرین یکی از ولسوالی های بزرگ ولایت بغلان بوده و در این دریاخانه عمومی در بین خود قرار داده که این دریاخانه سالانه در موسم های بارانی همیشه مورد هجوم سیل و آب قرار میگیره. که سال گذشته البته تقریبا نیم ولسوالی نهرین از این سیل آسیب دیدن. شهر جدید نهرین خودش تحت ضربات شدید سیل قرار گرفت که چندین مکان ما در نتیجه از دست دادن. ولیکن دوائر دولتی و مقاماتی که در این باره این وظیفه دارند هیچ توجهی در این باره نمیکنند. در این اواخر شاید پولی گذاف است که این دریاخانه به خاطر بندهای استنادی در دو طرف دریاخانه که گرفته شود تا شهر جدید و قره هایی که در اطراف دریاخانه واقع است از آسیب سیل در امان بمانند. ولیکن همون شرکتی که این قرار داد کرده تقریبا 6 ماه شرکت قرار داد کرده تامی حال کار جریان داره، مثل که بازیچه اسفاله آوره، یک گلدوزر آوره روز مثل یک جای ازی خراب میشه دیگه روز دیگه جایش خراب میشه. نه دولت هست که بازرسی کنه و نه ملت. آقای ظریف نظر ما از شما خواهش میکنم که این صدای مرا به گوش متولین برسانید که ولی از خدا اگر شما کار تا آخر سال 88 تمام نکنین، سال 89 من باور دارم، باور کامل دارم که شهر جدید نرین سیر از من از بیخ میبره. بعد از اون کار از کار گذشت مثلا چی باید کرد؟ بازم تکرار میکنیم که کار هیچ نیست در اینجا، در این دریاخانه هیچ کار نیست. فقط کاری که اطفالا بگیره سنگ بالای سنگ ببانه و بازی بکنه همون کسیم کار است.
بنده به تاریخ اول حمل و به تاریخ 13 و 14 ماهی عقرب سال جاری پیغامه ها را ثبت نموده. بدبختانه و متاسفانه آن را نشنیدم.
شنونده نهایت عزیز، اگر پیام ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی به شکل درست ثبت شده باشد حتما نشر می شود. اگر احیانا پیام های شما نشر نشده است حتما کدام مشکل تکنیکی موجود بوده است. به هر حال از عدم نشر پیام هایتان معذرت می خواهیم. امیدوار هستیم در آینده پیام های شما را نشر کنیم. موفق باشید. و بدین ترتیب به پایان برنامه آزادی و شنوندگان رسیدیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
دوی مو وز به خو یگی علی، هر دوی مو وز به خو یگی علی، هنوز تو نازگونو تگی علی، هنوز تو نازگونو تگی علی. کولونی ایت کس قدر تو دی کولونی ایت کس قدر تو فرشته یو ملگی علی تو فرشته یو ملگی علی موی مو شادینم بار امروز دیده گلی در مو شار امروز دیده گلی در مو شار امروز